سلام، من اشکان امامی هستم. شما دارین به پادکست دیپ تاک گوش میکنید و من امروز میخوام راجع به انتخاب رشته صحبت کنم. یکی از مطالبی که به نظر خودم راجع به انتخاب رشته خیلی اهمیت داره اینه که فرد میخواد چه استراتژی رو استفاده کنه واسه اینکه رشته ها رو پشت سر هم ردیف کنه. بهترین روش برای انجام این کار اینه که شما به ترتیب علاقت این کار رو انجام بدی، یعنی اینکه میخوای چه رشته ای رو داخل چه شهری در اولویت رفتنت قرار بدی، یعنی تو نگاه میکنی به تمام لیست و نگاه میکنی که میگی من این رو از این بیشتر دوست دارم و بنابراین اون رو بالاتر میذاری. این تمام روشیه که تو شما باید استفاده کنی واسه اینکه این ترتیب رو حفظ کنی، یعنی این ترتیب رو تماما باید بر اساس علاقت شکل بدی و تو میدونی با چه چیزایی علاقه داری. مثلا ترجیح میدی که رشته پزشکی بری، برات مهم نیست که چه شهری میری، بنابراین میشینی اون شهرهایی که بنابراین تو میگی خب هر شهری که پزشکی داره و بنابراین میشینی اون شهرهایی که ترجیح میدی اول باشن و اونا به اونا بیشتر علاقه داری رو انتخاب میکنی. بعضی فکر میکنن یک روش خاصی واسه انتخاب رشته وجود داره که تو اگه اون ترتیب رو پیاده سازی کنی شانس قبولیت بیشتر میشه. خب نه، چنین چیزی اصلا وجود نداره و تنها مسئله اینه که شما باید طوری انتخاب رشته کنی که اولویت بالاترت اون اولویتی باشه که ترجیح میدی درش درس بخونی. و برای حالا ببین، مسئله ای که مهمه به نظر من راجع به این انجام این انتخاب اینه که تو دقیقا بدونی چی میخوای و اینه که به نظر من مهمترین بخش انتخاب رشته است، نه اینکه کدوم شهر بهتره و یا اینکه کدوم رشته بهتره، چون این بحث علاقه است و بحث امکانات شماست. راجب علاقه به نظر من مهمترین قسمت انتخاب رشته است و اون چیزیه که شما میخوای در نظرش بگیری، به خاطر اینکه شما نمیخوای رشته ای رو بخونی که بهش علاقه نداری، به خاطر اینکه به صد دلیل میشه گفت که شما در اون رشته میتونی ضعیف عمل کنی و حتی از هر نظر اگه بخوای کیفیت زندگی یا هر چیز دیگه ای رو در نظر بگیری احتمال داره که در اون رشته کیفیت زندگی شما کمتر باشه. بنابراین اول راجع به خودم بگم، من زمانی که سال 95 من کنکور دادم، رتبه 678 کنکور تجربی شدم سال 95 و بعدش من انتخاب رشته کردم. من پزشکی رو زدم، یعنی برای من مهم بود که برم پزشکی و بین شهرها هم ترجیح، چون من اهواز زندگی میکنم، ترجیح میدادم که یا برم تهران یا اگه تهران نمیرم شیراز یا اصفهان نرم، برم اهواز، همون اهواز شهر خودم زندگی کنم. و بنابراین من اهواز انتخاب سوم من بود، یعنی دانشگاه تهران، دانشگاه ایران، سپس اهواز. و ببینید، شما میتونید واسه انتخاب رشتهتون در نظر رتبتون رو نباید در نظر بگیرید. رتبتون تنها چیزی که به شما کمک میکنه رو یعنی در نظر گرفتن رتبه فقط به درد این میخوره که شما بدونی بهتره از چه جایی اولویت رو شروع کنید. مثلا اگر رتبه 50000 هستی احتمالاً دیگه دانشگاه تهران رو اولویت اولت نمیزنیم خیلی راحت، بنابراین چون فکر میکنم اولویت ها محدود هستن، بنابراین از یک جای پایین تر شروع میکنی و میای پایین و بنابراین میتونی تمامش رو پر کنی. راجع به پر کردن همش هم لزومی نداره همش رو پر کنی، خصوصا اگر رتبه خوبی دارید، به نظر من تا یک نقطه سیفی رو پر کنید کافیه. اما میدونید وقتی بحث علاقه میشه داخل انتخاب رشته، به نظر من مهمترین بحثی که پیش میاد اینه که شما حتی نمیدونید دقیقا به چه چیزی علاقه داریم. و این رو حقیقتا حتی میتونم راجع به خودم در اون زمان هم بگم که من خیلی خیلی گنگ بود واسم که دقیقا چه چیزی رو میخوام و اینکه اصلا اون چیزی که میخوام دقیقا اون چیزی که واقعا میخوامش، یعنی فکر میکنم میخوامش. بنابراین تو اول باید رشته رو بشناسی و بعدش هم باید خیلی خوب خودت رو بشناسی و همچنین خودت اون رشته رو تجربه کرده باشی که بدونی آیا واقعا اون چیزی هست که میخوای یا نه. درساش مهمه، ولی پیشه آیندهش هم مهمه و شما نه تنها باید به اون درسایی که قراره بگذرونی و بلکه پیشه آیندهش و بلکه باید به آینده شغلی هم حتی نگاه کنی، به خاطر اینکه اینطور میشه گفت که اگر به آینده شغلی نگاه نکنی، تو میتونی یه رشته خیلی جالبی انتخاب کنی، بری درش تحصیل کنی، وقتی تحصیل تمام شد دیگه کاری واسط نباشه. هرچند معمولا ساختار به این صورته که وقتی یک کاری از بین میره، خب از طرفی یه در واقع لول اپ میشه، یه شغل دیگه برات پیدا میشه و دانش شما هیچ وقت بی ارزش نمیشه. و از طرفی یه تفکراتی هم هست در این زمینه که خیلی از میلیونرها درس نخوندن و تحصیلات دانشگاهی نداشتن. شما خودتون رو در این زمینه بهتر خیلی کورکورانه انتخاب نکنید. مثلا خیلی از میلیاردران شما اگر نگاه کنید، چون میدونم این تفکرات عمده‌ایه که در جامعه وجود داره، مثلا آقای مارک زاکربرگ رو میگن که از دانشگاه هاوارد انصراف داد. خب به خاطر اینکه آقای زاکربرگ اول فیسبوک رو راه اندازی کرد، بیزینسش موفق شد و بعد اون قدم دانشگاه رو رها کرد. وگرنه دانشگاه میشه گفت یکی از سیف ترین مسیرها واسه شکل دادن به یک زندگیه. عذرخواهی میکنم یکم گلوی من خلط داره، خلط که نه، یکم امروز بیمارستان تمام مدت ماسک روی صورت آدمه و آبم نخورده بودیم. الان هم تازه رسیدم خونه و حتی آب نخوردم، فقط به این فکر کردم که فکر کنم انتخاب رشته. شنیدم که انجام همین تازگی شروع کردن انتخاب رشته انجام بدم و خب گفتم بیام راجبش صحبت کنم، بخاطر اینکه به نظرم یکی از مهمترین قسمت های سیر ورود به دانشگاه، حتی از خود کنکور مهمتر به باور من، بخاطر اینکه خیلی از من خیلی دوستای دیگه زیادی دارم که وارد رشته پزشکی شدن و بعدش فهمیدن که چندان علاقه به پزشکی ندارن و اونها رتبه های خیلی خوب کشور هم بودن و الان به نوعی دارن سعی میکنن به هر طریقی که میتونن از پزشکی بزنن بیرون و همچنان اون یک لایف استایلی که برای خودشون در نظر داشتن رو به دست بیارن. من چند تا چیز رو در نظر گرفتم که راجبش حرف بزنم. مثلا شما باید این در نظر بگیری که شغل شما فقط شغلتون نیست، بلکه زندگیتونه، بخاطر اینکه الان رقابت ها داخل زندگی های امروز ما به حدی، خصوصا رقابت های شغلی، به حدی شدت گرفته که فرد تقریبا با شغلش داره زندگی میکنه. یعنی اغلب دوستاش همکاراش هستن، اغلب ساعت روز رو در محل کاره و اغلب چیزی که در ذهنش هست مسائل مرتبط با کاره، بخاطر اینکه کارها دارن به نوعی به سمت یک خلاقیت دائمی میرن. یعنی مشاغل خیلی هاشون الان به خلاقیت دائمی نیاز دارن، مثل برنامه نویسی، مثل حتی خیلی از رشته‌های مثل اصلاحی میکنم بعد سرمو میگرفتم دورتر. اغلب مشاغلی که شما الان میبینی رو بورس هستن، مشاغلی هستن که مثل معماری، مثل این مشاغلی هستن که خیلی افراد همچنان میرن و بازار خوبی هم دارن. معماری، برنامه نویسی، حتی پزشکی هم داخل خیلی از فیلدها تا حد زیادی نیاز داره که شما یک استعدادی داشته باشی و علاقه به کاری که داری انجام میدی داشته باشی و بتونی و بخوای که مغزتو درگیر همون کار بکنی. برای اینکه شما داخل رشته پزشکی عملاً بعد برای مدت زیادی کار بکنی تا بتونی اون شناخته بشی و مهارت کافی رو به دست بیاری و برای این نیاز داره که تو دائما توی فکر کارت باشی، از روش‌های جدید مطلع باشی، بخاطر اینکه الان خصوصا داخل کارهای زیبایی خیلی از پزشکا دارن میذارن داخل کارهای زیبایی و کارهای زیبایی هر روز داره یه متد جدید میاد و شما نیاز داری که دائما درگیر شغلت باشی. یه مطلبی که اهمیت داره به باور من این بود که من فهمیدم داخل کشورهایی مثلا آمریکا به شما اجازه میدن که چند بار رشتتون رو عوض کنید، به خاطر اینه که بعد از اینکه ورود به دانشگاه پیدا میکنید، به خاطر اینکه میدونن که شما زمانی که تازه وارد دانشگاه میشی هنوز دقیقاً نمیدونی که اون رشته‌ای که اول انتخاب کردی دقیقاً همون چیزی بوده که میخواستی یا نه، واسه همین به شما این امکان رو میدن که اگر خواستی چند بار این رشته رو تغییر بدی و بتونی اون چیزی که به نظر خودت بهتر هست رو انتخاب کنی. و این من از نظر فیزیولوژیک هم گفتم، مغز افراد زمانی که دارن این انتخاب بزرگ زندگیشون رو انجام میدن داخل انتخاب رشته تقریبا 18 سالشونه و هنوز حتی پرونینگ مغزشون کامل نشده، واسه همین افکار خیلی آشفته ای دارن. این در واقع یک نتیجه گیری به نوعی یکم غیر علمیه، ولی یک به نظر من یک اثبات، یک جنبه یکی میتونه این مسئله رو اثبات کنه که واقعا مغز نوجوانا خیلی آشفته است و به نظر من برجسته ترین علت این آشفتگی اینه که خب اطلاعات خیلی کمی دارن. شما داخل نظام تحصیلی بودی و داشتی تحصیل میکردی، تنها چیزی که میشناختی بیشتر از همه یک سری اخبار مدرسه بود، این چه داخل مدرسه چه اتفاقایی میفته، این درس رو باید چطوری بخونی، معلم چی درس داده، مشق چیه و بعد از چه درسایی امتحان بدی و چطوری بهتره بخونی تا امتحانت رو نمره خوب بگیری. این تمام قوانین بود که شما داخل مغزت داشتی و زمانی که شما وارد دانشگاه میشی در واقع به عبارتی شما داری آماده میشی واسه اینکه داخل رقابت‌های دنیا وارد بشی و برای این شما نیاز به یک شناخت گسترده داری و باید درس خوندنت رو به چشم یک سرمایه گذاری ببینی، به خاطر اینکه درس خوندن شما علناً یک سرمایه گذاریه. شما چند سال از زندگیت رو سرمایه گذاری میکنی روی یک حالا فیلد دانشگاهی یا یک دوره علمی برای اینکه به یک مهارتی برسی که بتونی از پس یک سری کارها بر بیای و سپس جامعه بابت اون که اون کارها رو شما انجام بدی به نوعی به شما دستمزد میده، هرچی میشه اسمش گذاش، حقوق میده یا هرچی. اگه بخوایم داخل یک دیده جنرالایز نگاه کنیم اینطوری میشه گفتش. بنابراین چیزی که شما میخوای اینه که یک سرمایه گذاری انجام بدی و شما زمانی که یک سرمایه گذاری میخوای انجام بدی همیشه با آیندهش باید نگاه کنی. یعنی سرمایه گذاری های مالی رو فرد زمانی که انجام میده فقط نمیگه که من این سرمایه رو میذارم اینجا چون میخوام بذارمش اینجا و بعدش حالا ببینم نتیجه چی میشه، نه، فرد نگاه میکنه که زمانی که میخوام سرمایه‌ام رو حالا از اینجا بکشم بیرون یا زمانی که میخوام یک سودی از این کاری که انجام دادم به دست بیارم، آیا اصلا ممکن هست که این کار به من سود بده یا نه، وگرنه سرمایه من هدر رفته. ده هم یکم خوش شده. بنابراین چون ببینید مثلا نظام‌های تحصیلی مثل آمریکا این رو به خوبی به شما نشون میده. یکی از کارهایی که مثلا کشورهای مثل ایران و آلمان انجام میدن اینه که این ایران و آلمان به شما اجازه میدن که بدون اینکه هزینه‌ای بپردازی داخل یک سری ساختارهای دولتی تحصیل کنی و مثلا دولت از شما پول نمیگیره اگر دانشگاه دولتی قبول بشی. ولی در آمریکا حتی اگه شما دانشگاه هاروارد یا هر دانشگاه دولتی دیگه هم قبول بشی باید هزینه دانشگاه تو بدی و بنابراین این رو فرد حس میکنه که داره بابت درس خوندنش اون استادی که داره بهش درس میده هزینه پرداخت میکنه و این یک سرمایه گذاریه و بعدن باید این هزینه رو صاف کنه. یک حالا کاری هم که میتونی انجام بدی اینه که مثلا یک وام بگیری که بعدن زمانی که دستت رفت داخل جیب خودت درست تموم شد اون موقع این وام رو صاف کنی. و اصلا یکی از شکایت های اغلب دانشجوهای آمریکایی همینه که این وام ها هم بسیار سنگینن. ولی خود این ساختار تفاوتی که با ساختار تحصیلی ما داره اینه که این درک رو در فرد ایجاد میکنه که من دارم بابت تحصیل کردنم هزینه میدم. یعنی من هزینه‌ام رو میذارم داخل یک دوره آموزشی، سرمایه گذاری میکنم با وقتم توجهم و حالا میخوام از این یک نتیجه بگیرم و این من رو تبدیل به یک فردی بکنه که بتونم یک بخشی از مشکلات جامعه یا حالا بخشی از نیازهای جامعه رو برطرف کنم و بدین طریق در قسمتی از سیر مالی جامعه قرار بگیرم که بتونم هزینه ای که پرداختم رو باز پرداخت کنم. یعنی به نوعی وامی که گرفتم رو صاف کنم. بنابراین خیلی از مشاغل هستم، مثلا دانشجو وارد یک رشته می شده و شکایت زیادی هم از همین میشه در آمریکا که دانشجو وارد یک رشته میشه، درس میخونه، درسش تموم میشه، شغلی براش نیست و وامی که برای اون رشته گرفته، خب اگر رشته خوبی باشه بنابراین رقابت سرش زیاده، اگر رقابت سرش زیاد باشه متقاضی های زیادی داره و برای قیمت اون رشته میره بالاتر به خاطر اینکه اون فیلد یک فیلد به عبارتی اون فیلدی که مثل حالت عرضه و تقاضا رو اگه بخوام براش در نظر بگیریم هرچند یک بینش ناقصه ولی میشه گفت که اون فیلد به خاطر اینکه افرادی که درش میان تخصصشون بیشتر میشه اون فیلد رقابتش بیشتر میشه، بنابراین زمانی که رقابت بیشتر میشه آماده سازی واسه اون رقابت هزینه برتر میشه، بنابراین هزینه اون فیلد تحصیلی بیشتر خواهد شد و بنابراین فرد وارد یک رشته خوب شده و حالا نمیدونم دقیقا چه رشته هایی اینطور شدن در آمریکا ولی بعدش کلی هزینه کرد، پول داد و همچنین وقتش رو گذاشت در اون رشته و بعدش داره داخل مکدونالدز کار میکنه و داره اون وامی که واسه اون رشته گرفته رو با درآمدش از مکدونالدز صاف میکنه، در حالی که مثلا اون رشته اگر فرد می‌خواست بره درش کار کنه درآمد بسیار بیشتری می‌داشت و خیلی راحت‌تر میتونست یک وامی رو صاف کنه، ولی مثلا یک کارگر با درآمدی که از مکدونالدز به دست میاره به سختی میتونه اون رشته رو وامی که واسش گرفته رو صاف کنه. برای همین شما باید با آینده رشته نگاه کنی و از طرفی چیزی که من سرش خیلی دوست دارم تاکید کنم اینه که بی خود وارد رشته پزشکی نشید. شما نیاز دارید چون ببینید گفتم شغلی که شما انتخاب میکنید شغل آیندهتون در واقع زندگیتون میشه و از طرفی آینده شغلی اون برای شما خیلی اهمیت داره. ببین مثلا شغل پزشکی شما باید ببینید چه منطقی پشت درآمد زیادش هست. یکی از چیزایی که اغلب افراد میگن به اون علت دارن وارد رشته پزشکی میشن درآمدشه که یک درآمد مطمئن و تا حدودی مطمئن و خوب داره به نسبت به سایر اقشار. و خب شما ببینید منطق پشت این درآمد چیه؟ چرا جامعه به اغلب مهندساش اینطوری پول نمیده؟ هرچند بسیاری از مهندسا هستن که از پزشکا بسیار بیشتر درآمد دارن ولی ولی خب میشه گفت به طور میانگین پزشکا یک وارد رشته میشن که اکثریتشون به یک درآمد بهینه به خوبی میرسن، به یک درآمد به حد میانگین از سایر مهندسا بهترن، چون بعضی از مهندسا هستن بسیار درآمد بالایی دارن، بعضی هستن بسیار درآمد پایینی دارن، بعضی برنامه‌نویسا هستن که فوق العاده هنگفت درآمدزایی میکنن و بعضیشون هستن که بسیار ضعیف درآمدزایی دارن و مثلا سایتای خیلی ضعیف بالا میارن فقط همین. برای همین رشته پزشکی رشته مطمئنه، ولی خب از طرف شما ببینید منطق پشتش چیه. یک اینه که شما اولا تبدیل به یک فردی میشی که کمتر کسی داخل جامعه به اون جایگاه میتونه برسه. یک اینکه شما از یک رقابت بسیار سخت بیرون میزنی، یعنی رتبه های فوق العاده عالی داخل کشور میرن پزشک میشن و همه نمیتونن پزشک بشن، پزشکا محدودن، مریضها زیادن، و از طرفی زمانی که یک فرد به یک پزشک مراجعه میکنه، زمانی که فرد واسه گاهن یک چیزی که ناراحتش کرده درد داره و حاضره هر چیزی رو بده فقط برای اینکه این درد کاهش پیدا کنه، و اون پزشک داره یک کار خیلی حساس رو انجام میده و مسئولیت خیلی زیادی داره، پزشکا اگر یک آسیب به فردی بزنن باید دیه بدن و این دیه چند صد میلیون الان نمیدونم دقیقاً چقدره، ولی هنگفته. یعنی اون پزشک فرض کنید با یک درآمد حالا گیریم ماهی مثلا 10 میلیون تا 15 میلیون تومان، پزشک عمومی با این درآمد اگر یک دیه بخواد بپردازه باید یک سال کار کنه تا اون دیه رو حداقل بتونه صاف کنه، واسه همین مسئولیت زیادی و استرس زیادی داره. از طرفی دوره پزشکی دوره 7 سال و نیمه است و الان و شما زمانی که داری در اون دوره تحصیل میکنی در واقع داری میزان زیادی سرمایه گذاری میکنین که 7 سال شما هیچ درآمدی نداری. درسته که بچهای مهندسی بعد از 4 سال میتونن وارد بازار کار بشن. شما 7 سال درس میخونی، بعدش 2 سال طرح میری، 2 سال به یک نقطه پرت فرستاده میشی حالا هر جایی که بیفتی و 2 سال خدمت میکنی. بعدش هم الان پزشکای عمومی همه تو فکر تخصص گرفتن هم بخاطر اینکه عمومی یکم بازارش به هم ریخته و در واقع میدونید مشاغل خیلی دارن تخصصی تر میشن کلا در همه زمینه ها، همینطوره در پزشکی هم همینطوره. الان اغلب افرادی که در حال عمومی خوندن همین الان دارن واسه امتحان تخصص آماده میشن و بس شما 4 سال بعد تخصص میخونی و بعد از اینکه 4 سال تخصص خونی سپس 2 سال دیگه طرح میری و این دائما من اساتیدی دارم که توی سن خیلی بالا همچنان دارن درس میخونن و دارن مثلا واسه فوق تخصص میخونن و شما میبینید درآمد بسیار اندکی داره فرد و اغلب ساعت روز داره کتابخونه است و شما اگر یک فردی هستی که به کتاب خوندن و مطالعه کردن علاقه کمی داری، در این صورت خیلی واسه سخته که بیای چنین لایف استایل رو انتخاب کنی. بنابراین مهمه که بدونی اون رشته ای که انتخاب میکنی شما رو وارد چه لایف استایلی میکنه و آیا اون لایف استایل اون چیزی هست که شما بخوای. و از طرفی شما باید زمانی که یک رشته ای رو انتخاب میکنی دقت کنی که تحت تاثیر محیط نباشی تا حد زیادی، یعنی شما باید بخوای اون درسی که میخونی رو راجبش بدونی، وگرنه این یکی از کاراکتریستیکای مغزه که مطالبی رو که برای فرد اهمیت کمی دارن از یاد میبره و بنابراین اگر شما یک درسی رو داری میخونی که برات مهم نیست احتمال زیادی داره که اغلب مطالب رو بعد از اینکه یه بار میخونی، دو بار میخونی، سه بار میخونی بعد از یک هفته از یاد ببری، به خاطر اینکه دیگه تکرارشون نمیکنی و بهشون فکر نمیکنی و سپس از یاد میبری و این میشه یک سرمایه گذاری که پوچ شده. یعنی در واقع تو یک تایمی رو وقت صرف خوندن یک سری درس ها کردی بعد از یادشون میبری و پریدن. حالا از طرفی خب یه عده ممکنه بگن که در این صورت وقتی یه مطلب رو 4 بار بخونی بار پنجم اگر یه بار دیگه دورش کنی یا به چشت بخوره سریع به یادش میاری. این مهم نیست، مهم اینه که تو دسترسی آگاهانه به اون مطلب داشته باشی و زمانی که یه مطلب میپره به راحتی میشه گفت شما دسترسی آگاهانه نسبت بهش خیلی کاهش پیدا میکنه و این چیزیه که یعنی باعث میشه اون مطلب تاثیرش روی تصمیمات شما بسیار پایین بیاد و خب این یک سرمایه هدر رفته است. بنابراین اهمیت داره که شما در رشته ای تحصیل کنید که بهش علاقه دارین. این که چه چیز دیگه ای راجع به انتخاب رشته اهمیت داره فکر کنم یه چند تا یادداشت دارم اگه بخوام. به نظرم همین بودن که اهمیت داشتن. اگه چیز دیگه هم بذارم رسید یه دونه ویدیو دیگه واسه درست میکنم. امیدوارم موفق باشین.